بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار در یک خودرو در کرکوک دست کم 6 غیر نظامی را کشت. سازمان ملل خواستار مدارک بیشتری درباره ادعای گرجستان راجع به حمله موشکی روسیه به آن کشور شد. پسر معمر قذافی از شکنجه شدن پرستاران بلغاری در زندان‌های لیبی خبر داده است. ساعت 15 با سلام، مشروع مهمترین خبرها را از رادیو فردا به اطلاع می‌رسانم. به گفته پلیس امروز 19 مرداد با انفجار بمبی کارگذاشته شده در یک خودرو در شهر عمدتاً کردنشین کرکوک در شمال عراق دست کم 6 غیر نظامی از جمله 2 زن و 1 کودک کشته شدند. شهربانی عراق میگوید در این انفجار چندین تن دیگر نیز مجروح شدند. این حمله در حالی روی داد که برای جلوگیری از چنین عملیاتی رانندگی در کرکوک همزمان با یکی از مهمترین ایام زیارت شیعیان ممنوع اعلام شده بود. رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید پیش از تشکیل نشست فوق‌العاده آن شورا به اطلاعات بیشتری درباره ادعای گرجستان راجع به حمله موشکی روسیه به آن کشور نیاز است. به گفته آقای گایما، اعضای شورای امنیت تصمیم گرفتند که پیش از هر گونه اقدامی در این زمینه منتظر دریافت اطلاعات بیشتر درباره ادعای تفلیس به خصوص از سازمان همکاری و امنیت اروپا بمانند. تفلیس مدعی شده است که 2 هواپیمای نیروی هوایی روسیه به حریم فضایی گرجستان تجاوز کردند و در گیرودار همین تجاوز یکی از آنها موشکی نیز شلیک کرده که منفجر نشده است. مسکو این اتهامات را بی پایه دانسته است. سیف الاسلام، پسر معمر قذافی، رهبر لیبی، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی الجزیره میگوید یک پزشک و 5 پرستار خارجی که به تازگی از زندان‌های آن کشور آزاد شدند زیر فشار شکنجه ناگزیر و به دروغ اعتراف کردند که صدها کودک لیبیایی را به عمد به ویروس ایدز آلودند. این 5 پرستار بلغار و یک پزشک فلسطینی دارای تابعیت بلغارستان به گفته سیف الاسلام با برق شکنجه و تهدید شدند که اگر اعتراف کنند خانواده هایشان در معرض خطر قرار خواهند گرفت. این متهمان 17 روز پیش به دنبال گذراندن 8 سال در زندان و در پی معامله‌ای میان لیبی و اتحادیه اروپا در حالی آزادیشان را بازیافتند که محکوم به اعدام شده بودند. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، رهبران پاکستان را به برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه در آن کشور ترغیب کرده است. پرزیدنت بوش زمانی این درخواست را مطرح کرد که اندکی پیش از آن مسئولان پاکستانی اعلام کرده بودند که پرزیدنت پرویز مشرف از برقراری وضعیت فوق‌العاده و حالت اضطراری در آن کشور سر باز زده است. اگر چنین وضعیتی در پاکستان اعلام می‌شد، انتخاباتی که قرار است در پایان سال جاری میلادی در آن کشور برگزار شود، به تأخیر می‌افتاد. مسئولان آمریکایی میگویند کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آن کشور، گفتگویی تلفنی درباره اوضاع پاکستان با پرزیدنت مشرف داشته است. پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان، به گونه‌ای فزاینده از طرف آمریکا تحت فشار قرار گرفته تا شبه نظامیانی را که در خطه مرزی افغانستان پاکستان مستقرند سرکوب کند. رهبر پاکستان در داخل کشور هم با از دست دادن حمایت افکار عمومی و بالا گرفتن خشونت تحت فشار است. اما به گفته خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای بوش که از یک سو متوجه موقعیت حساس مشرف است و از سوی دیگر او را متحدی با ارزش برای مبارزه با تروریسم تلقی می‌کند، در اظهارات دیروزش از اشاره به احتمال اقدام یک جانبه آمریکا در داخل پاکستان خودداری کرد و در عوض بر همکاری میان دو کشور تأکید نمود. در این حال بنا به این گزارش، آقای بوش به طور خلاصه به نکاتی اشاره کرد که در مذاکرات خصوصی با پرزیدنت مشرف مطرح کرده بود: همکاری کامل در تبادل اطلاعات، اقدام فوری در صورت وجود اطلاعات در مورد هدف‌های مهم و انتخابات آزاد و عادلانه. پرویز مشرف، جنرال سابق ارتش، در یک کودتای بدون خونریزی در سال 1999، یعنی 8 سال پیش، قدرت را در پاکستان در دست گرفت و وعده داد که دموکراسی را بلافاصله در پاکستان برقرار کند. منتقدین از پرزیدنت مشرف با اهداف او برای حفظ قدرت برای 5 سال دیگر و اینکه وی همچنان در سمت ریاست جمهوری و فرماندهی کل ارتش بماند مخالفند. در این میان در پاکستان تصمیم پرزیدنت مشرف دایر بر عدم برقراری وضع فوق‌العاده در کشور، برگزاری انتخابات و افزایش اقدامات علیه شبه نظامیان در منطقه مرزی با استقبال رسانه‌ها روبرو شده است. قبلا نشریات پاکستان برقراری وضع فوق‌العاده را خلاف مصالح ملی خوانده و از دولت مشرف خواسته بودند برای حل مسائل جاری کشور انتخابات عمومی برگزار کند. یک روزنامه پاکستانی نوشت خطراتی که ملت را تهدید می‌کند بسیار شدید است و تنها دولتی موج افراط‌گرایی در پاکستان را خاموش کرده و تمامیت کشور را حفظ کند که از طریق انتخاباتی عادلانه و آزاد از حمایت مردم برخوردار باشد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه خبرها، طالبان امروز جمعه اعلام کردند که پیش از اتخاذ تصمیم درباره سرنوشت 21 گروگان کره‌ای با هیئت دیپلماتیکی که از سئول وارد افغانستان شده ملاقات رو در رو خواهند داشت. این گروه کراراً تهدید کرده است که در صورت برآورده نشدن خواستهایش گروگان‌های بیشتری را خواهد کشت. محسن صفایی فراهانی رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال هر گونه اختلاف نظر با مسئولان سازمان تربیت بدنی را بر سر اساسنامه مورد تایید فیفا رد می‌کند. این در حالی است که روزنامه‌های تهران از اختلاف اخیر بین کمیته انتقالی با سازمان تربیت بدنی حرف می‌زنند. گفتگوی مهین گرجی با محسن صفایی فراهانی و ناصر احمدپور روزنامه‌نگار ورزشی در تهران.
محسن صفایی فراهانی نماینده سابق تهران در مجلس ششم که در حال حاضر به عنوان نماینده فدراسیون جهانی فوتبال فیفا مسئولیت کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال را تا بعد از برگزاری انتخابات ریاست این فدراسیون بر عهده دارد، میگوید که هیچ اختلاف نظری بین این کمیته و مقامات سازمان تربیت بدنی وجود ندارد. این در حالی است که روزنامه‌های تهران اخیراً از تهدید آقای صفایی فراهانی به استعفا از ریاست این کمیته خبر داده بودند. روزنامه اعتماد چاپ تهران در این باره نوشته است که محسن صفایی فراهانی در اعتراض به غیبت مشکوک سه نماینده سازمان تربیت بدنی در جلسات هفتگی این کمیته تهدید به استعفا کرده بود، اما آقای فراهانی در گفتگو با رادیو فردا با تکذیب این مطلب میگوید که همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود. آقای فراهانی درباره اساسنامه‌ای که یک ماه پیش به تایید فیفا رسید اما هیئت دولت هنوز مهر تاییدی پای آن نگذاشته است میگوید
ببینید اون که مقررات داخلی ایران هست، اصلا مشکل فیفا نیست. فیفا که کاری نداره، ایران به دهج ممکنه دلش بخواد بره زیر اینو بده مهر بزنن براش اپروو بکنن، اصلا به فیفا ربطی نداره و فیفا عموما به مسائل داخلی کشورها که چه مراحلی رو میخوان طی بکنن نداره. با اساسنامه از نظر فیفا تصویب شده، اتفاقا اونم باید انتخابات برگزار بشه. بقیه دیگرش دیگه مسائل داخلی هر کشوری است که تشکیلات داخلی خودش بسته به مقرراتی که در هر کشوری میخوان ازش استفاده بکنن میکنن. حالا وقتی که یه همچین اساسنامه رو احتمالاً اگر سازمان تربیت بدنی بده به دولت هم بخواد فصل به دولت بگیره، از نظر فیفا که خیلی خوبه، چون به هر حال حداقلش اینه که دولت ایران هم خودش رسما وقتی اینو تایید بکنه معنیش نیستش که در تایید بکنه که در امر اجرایی فدراسیون و اداره فدراسیون دخالت نمی‌کنه. از این نظر ایرادی نداره.
بعد تاریخ انتخابات همون دهم شهریور هست. بله، یا اینکه ممکنه عوض هم بشه.
تاریخ انتخابات اصلا هنوز اعلام نشده که دهم شهریور باشه.
چون یه اطلاع دادن که ممکنه تا آخر ماه آگوست یا همین حوالی ده شهریور این انتخابات برگزار بشه.
پیشبینیه دیگه، پیشبینیه که تا آخر ماه آگوست انتخابات برگزار بشه، ولی مراحل داخلی شده رو تعیین میکنه که این فرما و نمیدونم کارهای تکثیره، چون مکانیزما همش عوض شد دیگه. مقررات فیفا نومینیت کردن داره، نومینیت ها باید رو برقای رنگی مختلف باشه، سریال داشته باشه، کپیش قابل قبول نیست، نمیدونم تصویرش قابل قبول نیست، اینا دیگه مراحل اداری و نمیدونم کارهای اینجوریش داره انجام میشه.
از سوی ناصر احمدپور روزنامه‌نگار ورزشی و تحلیلگر فوتبال با اشاره به اختلافات به وجود آمده بین فدراسیون فوتبال و کمیته انتقالی عقیده دارد که مشکلات اخیر تنها ناشی از اختلاف سلیقه شخصی است و نباید اجازه داد این مسائل بیش از این به فوتبال ایران آسیب برساند.
الان هم یه مقدار اختلاف سلیقه‌های شخصی یا جنگ قدرتی که حالا با ترجمه که آقای قلعه‌نویی اومد در دو مصاحبه تلویزیونی علیه آقای فراهانی موضع گرفتن، کمیته انتقالی هم دنباله شاد فکر می‌کنم دنبال انتقام جوییه و اینی که آقای قلعه‌نویی رو از سمت خودش برکنار کنه. ولی اون چیزی که مسلمه در این میان نباید فوتبال آسیب ببینه، چون فوتبال در این دو سال گذشته به اندازه کافی آسیب دیده و نباید محل بزرگنمایی سیاسی بشه و هر کس بخواد به فراخور موقعیت خودش از این فوتبال سوء استفاده کنن، چون به هر حال اونایی که اعتقاد دارن برای مردم کار میکنن باید موقعیت فوتبال اینا رو درک کنن و حتی شده از حد خودشون کوتاه بیان تا فوتبال اون راه خودش رو بتونه طی کنه.
فدراسیون جهانی فوتبال سال گذشته ایران را به دلیل مداخله دولت در امور داخلی فدراسیون‌ها تعلیق کرد.
با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.
سینما.
داستان زندگی آلبرت انیشتن، فیزیکدان نامدار آلمانی، در فیلمی سینمایی روایت می شود. لیلیانا کاوانی، کارگردان ایتالیایی، فیلم زندگی آلبرت انیشتن را می سازد. در این فیلم که هنوز نامی ندارد، به زندگی شخصی انیشتن پرداخته شده است و جیوانی ریبیسی در نقش آلبرت انیشتن ظاهر خواهد شد. داستان نخستین امپراتور تاریخ چین را ریدلی سکات به فیلم تبدیل می کند. سکات فیلمنامه این فیلم را تهیه کرده است و از جان یمو کارگردان چینی نیز برای دستیاری فیلم دعوت کرده است. کار فیلمبرداری این اثر بعد از بازی های المپیک 2008 پکن آغاز می شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.